شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و دعوتتون میکنم بعد از اینکه چند آگهی بازرگانی شنیدید فصل نو رو همراهی کنید.
خب 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 کدومو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، با اوشهیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، اسنوایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همشون رو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگه چه لذیذ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگه مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
دلپذیر
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه، فروشگاه های زنجیره رفاه.
اون چی که شما ملاحظه می کنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
فصل 2.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما جوانهای عزیز، نازنین، شریف و دوست داشتنی. همه شما از همین لحظه دعوتید به فصل نو از رادیو جوان. امیدوارم که حال همتون خوب باشه، هر کجای ایران عزیز و اسلامی که زندگی میکنید تنتون سالم باشه، دلتون شاد و فصلی نو در زندگی هممون رقم بخوره به سمت پیشرفت. اهل محاسبه بودن خیلی خوبه، اهل مراقبه بودن هم خوبه. خیلی وقت آدم باید بیاد با خودش بشینه، حساب کتاب کنه، ببینه که در این طول عمری که داشته و این محبت الهی که نصیبمون شده از طریق خداوند بخشنده و مهربان چیکار کردیم، چه دستاوردهایی داشتیم. چقدر خوبه که اهل محاسبه باشیم، حسابگر باشیم، ببینیم چه پیشرفتهایی در زندگیمون داشتیم. و چقدر خوبه که ما به عنوان یک ایرانی بپردازیم به پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور عزیزمون ایران و نیروهای متخصص و متعهدی که در خودش داره و شما جوان‌ها سرآمد این نیروهای انسانی پیشرفت کننده، کارآمد، با پشتکار و با تلاش و با انگیزه امیدوار هستید. درود بر همه شما. خیلی ارادت، امروز هم با یک موضوع خاص همراه شما هستیم. میخواییم بپردازیم به دستاوردهای یک صنعت کشور. بله، موضوع امروز ما دستاوردهای صنعت فولاد کشورمون هستش که میخواییم بپردازیم به این موضوع. و من سلام میکنم به دوست بسیار خوبم فرهنگ یزدانپناه، خیلی خیلی خوش اومدید.
درود بر تو مجید عسکری، من هم سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه فصل نو.
خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید. من هم ارادتمند شما مجید عسکری به اتفاق همکاران خوبم تا 30 دقیقه با فصل نو از رادیو جوان همراه شما هستیم. صدا بردار محترم سرکار خانم آسیه همتی و تهیه کننده بزرگوار ما سرکار خانم سودابه طهوری. اینجا فصل نو.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Royal Institute.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is, of course is an international meeting so that
دیدبان دستاوردهای ایران. فصل نو.
خانم ها آقایان، عصرتون به مهر، همراه شما هستیم با فصل نو از رادیو جوان و امروز میپردازیم به موضوع دستاوردهای صنعت فولاد. ما میخواییم بدونیم که در این 40 سال چه دستاوردهایی داشتیم در صنعت فولاد، چه به لحاظ بهره‌وری اقتصادی، چه به لحاظ تولید روزانه فولاد کشورمون و ظرفیت هایی که ایجاد شد با توجه به منابع انسانی و نیروهای متخصصی که داشتیم و چقدر صادرات داشتیم، چقدر ارزآوری داشتیم. همه موضوعات رو انشالله البته با فرصتی که در اختیارمون هست به قدر و اندازه‌ای که بتونیم بهش میپردازیم. فرهنگ یزدانپناه هم دوست بسیار خوب من اینجا حضور دارن. فرهنگ جان، راجع به صنعت فولاد توضیحات شما رو میشه.
اصولا در رابطه با اهمیت صنعت فولاد وقتی بخوایم صحبت کنیم دیگه نیازی واقعا به تاکیدش نیست. ما وقتی که مثلا حتی فیلم‌های قدیمی هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم چقدر مثلا فولاد توش استفاده می‌شده، حتی در تاریخ خودمون در حال حاضر چقدر داره فولاد استفاده میشه. اینکه در آینده حتی فیلم‌هایی که ما می‌بینیم برای مثلا شاید قرن‌های بعدی از فضاپیما گرفته تا خیلی از چیزهای دیگه می‌بینیم واقعا فولاد یک جزء لاینفکی از زندگی بشر شده. یعنی از همون روزی که بشر تونست این فولاد رو نرم کنه و باهاش تجهیزات مورد نیازش رو بسازه تا امروز نه تنها نیاز به این محصول کم نشده که بلکه روز به روز این نیاز بیشتر هم شده. حالا اتفاقی که در دهه های گذشته افتاده بود در کشور ما در رابطه با صنایع فولاد چی بود؟ این بود که ما خب یک ذوب‌آهنی داشتیم با یک ظرفیت خیلی پایین.
بله.
از اون طرف نیازمند یک سری محصولات بودیم که توش فولاد استفاده می شد و خب به خاطر اینکه تولید داخلیمون کم بود شاید اون تولیدها هم کم بود، در غیر صورت مجبور می شدیم اونها رو ما وارد کنیم و اگر وارد می کردیم خب یک سری مسائل خاص خودش رو داشت و نهایتا به این نتیجه می رسیدیم که خب حالا دیگه خود محصول رو وارد می کنیم، دیگه خود اون کالایی که مثلا توش فولاد استفاده شده رو وارد می کنیم. بلعکس اینکه خب یک جامعه مصرف کننده ای شده بود در دهه های گذشته ایران، جامعه ایران، به همین دلیل خیلی شاید بهایی داده نمی شد به این صنعت. نه که بخواد حالا بهایی داده بشه یا نشه، اصلا ناگزیر اینطور میشد که به سمت توسعه صنعت فولاد نمیرفت کشور و دلیلش هم عرض کردم به این دلیل بود که خب بیشتر به سمت واردات کالاهای نهایی میرفتیم. از طرفی خب صنعت فولاد یک سری صنایع بالادستی و پایین دستی داره، شاید اینها تعدادش به ده ها مورد برسه، از استخراج معدن، استخراج سنگ آهن که برآوردش الان فکر میکنم میزه در حدود 3 میلیارد تن باید باشه، همین سنگ آهنی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. خب این یکی از صنایع بالادستیش، ببینید چقدر میتونه اشتغال زایی داشته باشه. و صنایع پایین دستیش، بحث لوازم خانگی، بحث ساختمان و خیلی موارد دیگه. حالا شما اشاره کردید به یک بحث آهن اسفنجی، یکی از مواردش اون هست. علی حال میخوام اینو عرض کنم که هیچ کشوری نیست و هیچ برهه زمانی نبوده، نیست و نخواهد بود که به صنعت فولاد احتیاجی نداشته باشه. حتی در دورترین زمانها که میگن که ربات‌ها میتونن به انسان خدمت کنن، بازم شما بیشتر نیاز به فولاد دارید. یعنی هر بازه زمانی که شما نگاه کنید، حتی
بیشتر صنایع ما نیازمند فولاد هستن.
دقیقاً همینطوره. حالا ما یک همچین شرایطی رو در شاید 3-4 دهه گذشته داشتیم. با تولید خیلی کم. و الان میبینیم که به یک جایی رسیدیم که ما داریم از اون ظرفیت هایی که عرض کردم توی بحث سنگ آهن داریم از اونا استفاده میکنیم و چند صد برابر شده در حقیقت استفاده از این پتانسیل ها و ظرفیت های حوزه فولاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از فرهنگ یزدانپناه و شما دوستان خوب شنونده که همراه ما هستید با فصل نو از رادیو جوان. و امروز پرداختیم به دستاوردهایی که در این 40 سال در صنایع فولاد کشورمون اتفاق افتاده.
اولین نوع این محصول توسط دانشمند انگلیسی به اسم هری برلی تو سال 1912 تولید شد. تو سال 1913 اولین ریختگری تجارتی تو شفیلد انگلستان تولیدش کرد و حق ثبت آمریکایی برای این اختراع تو سال 1916 به برلی اهدا شد. فولاد ضد زنگ. فولاد ضد زنگ یا به اصطلاح بازار ایران همون استیل یکی از مهمترین آلیاژهای آهنه که تو زندگی روزمره زیاد باهاش سر و کار داریم. از اونجایی که خیلی آسون تمیز میشن برای استفاده تو مصارف بهداشتی پرطرفداره. اما مطمئناً این تنها کاربردش نیست.
متخصصان شرکت فولاد آلیاژی ایران در یزد موفق شدن برای اولین بار در کشور فولادهای آلیاژی زنگ نزن را تولید کنند.
طراحی فولادهای زنگ نزن آسنیتی در دستور کار شرکت فولاد آلیاژی ایران قرار گرفت و با همت متخصصین و تلاش گسترده‌ای که بر روی این فولاد طی 10 ماه انجام گرفت موفق شدیم این فولاد را مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنیم.
از ویژگی‌های فولادهای زنگ نزن مقاومت به خوردگی بالای اونها هست، هم در دمای محیط و هم در دمای بالا.
فولادهای زنگ نزن آستنیتی به خاطر دوام و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری تو معماری کاربرد زیادی داره. به خاطر مقاومت به خوردگی برای خارج از ساختمان مناسبه.
جزو معروف ترین گروه فولادهای آلیاژی مخصوص دنیا به حساب میاد.
این نوع فولادها بیشتر در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پزشکی و صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.
این فولاد با 10% نیکل و 18% کروم به روش کربن زدایی تحت خلع با اکسیژن تولید شد.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
طراحای هواپیما دنبال موادی هستند که با نسبت استحکام به وزن بالا تو دمای اتاق و دمای بالا مقاومت قابل قبولی جلوی خوردگی و اکسیداسیون از خودش نشون بده. فولاد ضد زنگ این قابلیت رو داره، علاوه بر این از نظر اقتصادی به صرفه هم هست. به همین خاطر تو موتور، نازل و اسکلت هواپیما به کار گرفته میشه. صنایع غذایی، کشاورزی، تجهیزات شستشو، نساجی و بیمارستان و مثالهای زیاد دیگه از جمله مواردی هستند که فولاد ضد زنگ در اونها نقش مهمی رو ایفا میکنه.
در حال حاضر مصرف فولاد زنگ نزن حدود 7 تا 10 هزار تن در سال در بازار داخل پیش بینی میشه که ما قادریم که تمام میزان مصرف رو پوشش بدیم.
در حال بارگیری اولین محموله فولادهای زنگ نزن به مقصد بندرعباس هستند که از اونجا به کشورهای اتحادیه اروپا صادر خواهد شد.
دوستان خوب شنونده، همراه شما عزیزان هستیم با فصل نو از رادیو جوان و تشکر و قدردانی میکنم به خاطر اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز پرداختیم به موضوع صنایع فولاد و دستاوردهایی که در این حوزه داشتیم. میخوام بدونیم چه ظرفیتایی ایجاد شده. در بخش اول گفتگو با فرهنگ یزدانپناه بخشی از این دستاوردها رو بررسی کردیم که بیشترم نیاز ما به صنایع فولاد هستش و در گذشته ما بیشتر وارد کننده بودیم و به جای اینکه بخوایم خود ما این فولاد رو در کشورمون این ظرفیت رو ایجاد کنیم که خودمون با توجه به نیروی انسانی که داریم استفاده کنیم از معادنی که داریم و چون فولاد نیازمند خیلی از صنایع کشورمون هست بیشتر وارد می‌کردیم و ارز رو خارج میکردیم از کشور. اما امروزه اتفاقات بسیار شایسته ای افتاده، اتفاقاتی که همونطور که فرهنگ یزدان‌پناه در آخر صحبتاشون در بخش اول گفتن این ظرفیت چند صد برابر شده. میخواییم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده فرهنگ در این حوزه و ما چه دستاوردهای اقتصادی داشتیم برای کشور عزیزمون ایران.
خب بنا به اون دلیلی که عرض کردم، کشور ما در حقیقت اون اوایل شروع میکرد به خام فروشی.
بله.
خب بعد از انقلاب ما دیدیم خب اینجوری که فایده نداره، اون درآمدی که باید برامون داشته باشه رو نداره، استفاده ای که از این ظرفیت ها میخوایم بکنیم وجود نداره. رفتیم به سمت توسعه این صنعت تا جایی که ما بالاخره خب خودکفا شدیم در قدم اول در این حوزه. بله. و بعد ظرفیت ما در حقیقت میشه گفت که 600 برابر شد. این که عرض کنم 600 برابر، میخوام بدونید که چقدر واقعا محدود بوده در حالا اوایل انقلاب این تولید. ما اینو تونستیم این ظرفیت رو برسونیم به 33 میلیون تن فولاد. و ببینید اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که خب به هر حال اون دشواری های جنگ رو ما داشتیم، زیرساخت هامون رو بمبارون میکردن، کارخانجات رو مورد حمله خودشون قرار میدن و نهایتا به هر حال با کمک کارگران و مهندسان این حوزه اون برج های ذوب آهن به هر حال یه جوری سرپا موندن و احداث شدن تا بتونیم ما به اینجا برسیم که در حال حاضر در بین 15 کشور اول تولید کننده صنعت فولاد هستیم در دنیا.
بسیار عالی.
بله. و این خب ما قبلا همون 3-4 دهه شاید در 70 تای اولم ما مطرح نبودیم حتی، ولی خب الان میبینیم که همین علاوه بر این که در رتبه‌های بالایی قرار داریم، نیازهای داخلیمون رو داریم تعمیم میکنیم، شمشای فولادی، لوله های ساختمونی، لوله ها و فولادهای صنعتی، بحث ورق های گالوانیزه است، بحث تیراهن خدمتتون عرض شود که فولادهای کربنی، میلگرد، آهن اسفنجی، گندله، کنستانتره و خیلی موارد دیگه که اینها شاید یک روزی برای این کشور آرزو بود. اما با توجه به اینکه در حال حاضر طرحهایی رو ما داریم احداث میکنیم، یک در فکر میکنم حدود 7 تا طرح توی استانهای مختلف مثل خراسان، خوزستان، یزد و آذربایجان اینها در حال احداث است و چشماندازی که ما داریم تا سال 1404 رسیدن به ظرفیت سالانه 55 میلیون تن فولاده که ما رو بتونه برسونه جز 7 کشور
الان 33 میلیون تن.
بله بله بله، ظرفیت 33 میلیون تن، تولید حدودا 21 میلیون تن، ولی خب ما اینو میخوایم برسونیم به 55 میلیون تن تا سال 1404 و اگه بتونیم به این نقطه برسیم جز 7 کشور اول دنیا میشیم در همین حوزه فولاد. و نکته که حالا اینکه چرا ما باید توی این حوزه اینقدر سرمایه گذاری بکنیم، دلیلش این هست که بیشترین گردش مالی رو بعد از صنعت نفت، عرض میکنم گردش مالی، کاری با حالا توناژی که داره خرید و فروش میشه ندارم، بیشترین گردش مالی رو فولادسازی داره توی دنیا بعد از نفت. یعنی میخوام از اهمیت این حوزه کاملا آگاه.
بعد از صنعت نفت صنعت فولاده.
بله.
به لحاظ گردش مالی.
به لحاظ گردش مالی. حالا شما تصور کنید که ما از اونجا، از اون شرایطی که عرض کردم تو دهه‌های قبل، رسیدیم به اینجا که تونستیم رکورد صادرات فولاد رو بزنیم. 9 میلیون تن.
9 میلیون تن در سال.
بله بله بله.
ما صادر میکنیم.
بله دقیقاً. یا اینکه مثلا توی همین فولاد مبارکه،
بله،
مثلا نزدیک به 4 میلیون تن داره آهن اسفنجی تولید میشه. میشه گفت که بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی جهان یه نوعی میشه گفت ما میتونیم محسوب بکنیم در حقیقت فولاد مبارکه رو. ببینید همه اینها به هر حال عرض کردم توی بسیاری از صنایع وابسته، توی بحث متالورژی، توی ریختگری، لوازم خانگی، قطعه‌سازی، صنایع ساختمانی و خیلی از فعالیت‌های دیگه تأثیر خیلی مستقیمی داره. شما تصور کنید که ما نیازمند این بودیم، مثلا الان توی شرط تحریم، شما تصور کنید که نیازمند این بودیم که برای ساختمان سازیمون مجبور بودیم میلگرد وارد کنیم. چه اتفاقی میافتاد؟ کشورهای حالا غربی یا اون کشورهایی که صادرکننده بودن میگفتن نه، ایران تحریم، شما حق نداریم بهش فولاد بفروشیم. چه اتفاقی برای کشور ما میافتاد؟ یعنی ما اگر حالا نه فقط توی حوزه فولاد، توی همه حوزه ها واقعا اگر این کار رو انجام نمیدادیم، شاید الان یک ساختمونی که توش داریم زندگی میکنیم هم قیمتش بالاتر میرفت، شاید ساختش سخت‌تر میشد. همین لوازمی که در منزل داریم استفاده میکنیم ازش، اینا همه دسترنج همه اون افرادیه که صنعت فولاد این کشور رو تونستن سرپا نگه دارن توی بدترین شرایط. یعنی واقعا عرض میکنم بعد از انقلاب شرایط جنگی که پیش اومد، زیر ساخته ما رو میزدن و ما چی میگن به زور ما اینها رو سرپا نگه می داشتیم تا رسیدیم به اینجا دیگه. به هر حال اینها کم نیست
و این دستاورد و این خودکفایی واقعا درخشانه در ایران عزیزمون با نیروهای متخصصی که داریم و واقعا خواستیم، خواستنی که به توانستن رسیده.
دقیقا همینطور. و اینکه ما رو از یک کشور وابسته به یک کشور مستقل تبدیل کرده خودش بالاترین امتیازه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم به خاطر توضیحات بسیار خوب در این بخش که فرهنگ یزدانپناه ارائه دادن در صنعت فولادمون که چه اتفاقاتی افتاده، چه ظرفیت‌هایی ایجاد شده و چه دستاوردهایی داشتیم. ممنون و سپاسگزارم که شما هم شنونده فصل 9 هستید.
از 500 هزار تن تولید فولاد در سال 1357 امروز رسیدیم به تولید 25 میلیون تن فولاد و ظرفیت 34 میلیون تن.
رسیدن به دانش فنی تا حجم بالایی در تولید کنسانتره و گندله و تا حدودی در دانش فولاد 80% اونجا 60% اینجا و تولید دانش فنی بومی، اینها موفقیت‌های بزرگی است برای صنعت فولاد.
130 نفر مشغول به کار هستند در این مجموعه، 3 شیفت و 24 ساعت اینجا تولید میکنه و به لطف خدا انشالله ما برنامه داریم که اینجا رو در آینده به تولید 100 هزار تن در سال برسیم. مطابق با استاندارد ایران و استاندارد اروپا قابلیت تولید داریم.
افتخارمون این هستش که تا 7 8 سال پیش این نوع محصول واردات میشد، ولی امروز ما تولید داخل رو تامین کردیم و به صادرات هم رسیدیم.
ما مزیت هایی تو فولاد داریم، چون فولاد یکی مواد اولیشه که فعلا سنگ آهن ما داریم. نکته دوم، انرژی ما گاز فراوان داریم و یکی هم نیروی انسانی.
خام فروشی که امروز مطرح میشه در جامعه ما، بتونیم برنامه‌اش رو به چرخه تولید برگردونیم و خام فروشی رو متوقف کنیم.
یک ماده شیمیایی هست باعث تسریع و تسهیل واکنش میشه. یکی از های تک در این محصولاتی هستش که توی دنیا تولید میشه و شرکت های انگشت شماری هستن که این کاتالیست رو تولید میکنن.
ما تا 4-5 سال پیش وارد کننده فولاد بودیم، امروز صادر کننده. جایگاهمون رتبه 10 هست بین تولید کنندگان دنیا. 10 میلیون تنش داره صادر میشه به کجا؟ به اتحادیه اروپا.
افقی که برای صنعت فولاد در 1404 دیده شد 55 میلیون تن خواهد رسید.
حدوداً 2.5 ساله که هیچ کاتالیستی از خارج توی صنایع فولاد کاتالیستش وارد نشده. حدوداً سالی 15 تا 20 میلیون یورو صرف جویی شده توی این موضوع.
خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. همراه شما هستیم از رادیو جوان با فصل 9. من هم ارادتمند شما مجدی اسکری هستم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس امیر حسین کاوه، دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران. آقای مهندس امیر حسین کاوه، سلام و درود بر شما، عصر آدینتون به مهر.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
زنده باشید ارادتمندم. آقای مهندس کاوه عزیز، ما در صنایع فولادیمون چه دستاوردهایی رو داشتیم؟ شما به عنوان دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران از ظرفیت‌ها، پتانسیل و اتفاقاتی که در این 40 سال افتاده برای ما بگویید و چقدر جا داره که باز هم ما پیشرفت داشته باشیم در این حوزه.
خب همینجوری که مطلع هستین، به حمدالله ما در بخش تولید و صادرات فولاد یکی از بخش‌های بسیار موفق هستیم در کشور.
خدا روشون.
یعنی ما در بحث تولید میتونیم بگیم در 40 سال گذشته تولید فولاد در کشورمون بیش از 70 برابر شده. این 70 برابری که میگیم یعنی چند برابر رشد جهانیه تولید فولاد بوده. ما تقریبا الان حدودا نزدیک هستیم به 10 تولید کننده فولاد دنیا.
بسیار عالی.
ظرفیت تولیدی 30 میلیون تنی، 32 میلیون تنی و تولید 25 6 میلیون تنی که قراره انشالله به ظرفیت تولید 55 میلیون تن هم برسیم. خب ما سالیان گذشته وارد کننده فولاد بودیم و میتونیم بگیم از سال 2009 تا الان در 10 سال گذشته وارداتمون تقریبا 1/5 شده و خوشبختانه صادراتمون هم 5-6 برابر شده. بازارهای مهم صادراتی که ما داریم علاوه بر کشورهای همسایه که کشور عراق و امارات و پاکستان و افغانستان و عراق اینا هستن، به تایلند خوب صادر کردیم، به ایتالیا خوب صادر کردیم، به عمان داریم صادر میکنیم، ترکیه، پاکستان، افغانستان اینها بازار
داریم فولاد صادر میکنیم به این کشورها. بعد یک پنجم واردات برای چیه؟
خب ببینین، حالا ما بحث تولید فولاد رو که میگیم میبینیم خیلی پیش رو هستیم، به قول معروف خوب رشد و توسعه داشتیم، اما این توسعه متوازن و در همه زنجیره نبوده. ما در جایی از زنجیره فولاد اضافه بر مصرف تولید داریم، در جایی متاسفانه کمبود تولید داریم. ببینیم ما الان در صنعت لوله پروفیل فولادی که پیشرفته ترین کارخونه جاتی کشور رو الان ایجاد کردیم، ما در بحث لوله های فولادی وارد کننده بودیم در بخش لوله های گاز خطوط انتقال، در بخش خطوط لوله های گاز توش. امروز سه کارخونه بزرگ در کشور ایجاد شده و این حال دارن خودشون میسازن با بهترین کیفیت. در بحث لوله و پروفیل ساختمانی حدود 140 کارخونه کوچک متوسط و بزرگ بخش خصوصی هست. ما نیازی نداریم به واردات لوله و پروفیل فولاد و خوشبختانه کسی هم نمیتونه رقابت بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس امین حسین کاوه، به خاطر توضیحات بسیار خوبتون. امیدواریم که حمایت‌های همه جانبه دولت رو داشته باشیم، بعد واگذار بشه به بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی هم که میتونه شامل حالش بشه. باز هم مشاهده پیشرفت‌های روزافزون باشیم در صنعت فولاد کشورمون. سپاسگزارم از شما، آرزوی توفیق روزافزون دارم. عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. ارادتمندم. زنده باشید. من گفتگو کردم با جناب آقای مهندس امیر حسین کاوه، دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران. اینجا فصل 9 رادیو جوان.
فصل 9 دیدبان دستاوردهای ایران.
دوستان خوب شنونده، خیلی ممنونم که همراه بودید با فصل 9 از رادیو جوان و ما پرداختیم به موضوع صنعت فولاد و دستاوردهایی که در این حوزه اتفاق افتاده. فرهنگ یزدان‌پناه، چون فرصتمون خیلی کمه، یه جنبندی کوتاه داشته باشیم با شما.
بسیار عالی. فقط من همین نکته رو عرض کنم که صنعت فولاد از صنایعیه که واقعا حیاتیه. از اون دسته صنایعی نیست که ما بگیم خب ما حالا با یه کشور دیگه همکاری کنیم، و صنعتیه که ما اگه بتونیم تو اون توسعه لازم رو داشته باشیم، حتی میتونیم در کشورهای دیگر تاثیرگذار باشیم. یعنی واقعا ایران بشه یک مهره تاثیرگذار در جهان در صنایع فولادی، که البته ان شاءالله تا 1404 به این مهم ما دست پیدا می‌کنیم.
ان شاءالله. خیلی ممنونم فرهنگ از حضور بسیار گرمت و توضیحات بسیار خوبت. سپاسگزارم از شما دوستان خوب شنونده که امروز هم همراه بودید با فصل 9 از رادیو جوان. آرزو میکنم که در تمامی عرصه ها توفیق روزافزون داشته باشیم، همه شما مردم خوب ایران بهترین ها نصیب و قسمت و روزیتون بشه انشاءالله، و انشاءالله که هممون به دنبال پیشرفت باشیم در طول زندگیمون، در تمام مراحل زندگیمون، و کاری کنیم که ایران و ایرانی برای همیشه پاینده و جاویدان باشه و ما باز هم در اوج قله‌های افتخار و اقتدار باشیم. درود بر همه شما مردم خوب ایران. ایام به کامتون و خدا یار و نگهدارتون.
ایران یکی از کشورهای پیش دار.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
با شهیدان توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای. ما برای